الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم في الله حق جهاده. عرض کردیم که این فراز در روایت در زیارت خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و در زیارت امیر المؤمنین و هاکده سایر ائمه هست که در زیارت جامعه هم وجود داره و به نحو اجمال کل این فراز را بیان کردم. بعد و اقمتم الصلاة را تا حدی به تفصیل شرح کردم و اما آتیتم الزکاة ائمه علیهم الصلاة والسلام ایتاء زکات می کردن از ادله استفاده می شود که همچنانی که نماز نشانه دین هست، عمود دین هست، استفاده می شود که زکات هم، ایتاء زکات هم نشانه دینه. لذا قبلا هم عرض کردم که در آیات قرآن مجید اقامه صلاح و ایتاء زکات در سیاق واحد آمده و در بعضی از آیات امر به معروف و نهی از منکر هم هست. این که عرض کردم این دو، یعنی اقامه نماز و ایتاء زکات، هر دو نشانه دین اسلام هستند و در عرض هم قرار دارند، از خود قرآن مجید هم استفاده می شود. این آیه مبارکه و ما امرو إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. که در این آیه مبارکه از اصول دین به توحید اشاره شده، بعد اقامه نماز و ایتاء زکات فقط ذکر شده و ذالک دین القیمه. در آیه دیگری استفاده می شود که اساساً اقامه نماز و ایتاء زکات و همچنین امر به معروف و نهی از منکر شرط امامت هست، از وظایف امام هست یا از اوصاف امام هست که امام برحق باید این چنین باشد. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبة الامور. پس اونهایی را که ما به اونها مکنت بدیم، قدرت بدیم، بستید بدیم، نفوذ کلمه بدهیم، سلطنت بدهیم، فی الارض اینها اقام الصلاة و آت و زکاة و امرو بالمعروف. امامتی که از ناحیه خداوند متعال باشد، این مکناهم ریاستی که ریاست الهیه باشد، امامی که از ناحیه خداوند متعال منصوب شده باشد، اقام الصلاة و آت و زکا و امرو بالمعروف. پس معلوم میشه که از وظایف امامت است، یا بفرمایید از شرایط امامت است، یا از اوصاف امام است که این چنین باید باشد. لذاست که خطاب میکنیم به ائمه سلام الله علیهم و میگیم شما این چنین هستید، و اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة و امرتم بالمعروف. در خصوص ایتاء زکات عرض می کنم که چند احتمال وجود داره که ائمه علیهم السلام ایتاء زکات کردن. آتیتم الزکا، خب این که ائمه علیهم السلام بعضیشون زمین داشتن، زراعت داشتن، کشت داشتن، غلاتی داشتن، خب ما در روایات داریم، خب قهرن ائمه علیهم السلام مثل سایر ائمه، مثل سایر مسلمین، خب زکات می دادن. این مطلبی اونچنان نیست، ولی احتمالاتی که در اینجا به ذهن میاد که هر یک از این احتمالات هم ممکن است مراد باشد و تمام هم هست، اینه که اولا ائمه علیهم السلام همچنانی که اقامه نماز می کردند، به همون شرحی که گذشت، ایتاء زکات هم می کردند. یعنی احکام زکات را تعلیم کردن، مردم را بر دادن زکات واداشتند. احکام زکات را از هر گونه تغییری و تبدیلی و تحریفی حفظ کردند. با توجه به این که عرض کردیم که زکات مثل نماز نشانه دین است، پس به حفظ زکات، به تعلیم زکات، به بیان احکام زکات، دین را ائمه علیهم السلام حفظ کردند. این یک احتمال. احتمال دوم این است که مراد رعایت حقوق فقرا باشد. و آتیتم الزکا، یعنی فقراء مؤمنین را رعایت کردند، حقوقشون را حفظ کردند، زکوات را به اونها رسوندند. اونگاه که مردم زکوات را در اختیار ائمه علیهم السلام می‌گذاشتند، در موارد مصرف شد و اونطوری که باید باشد ائمه علیه السلام عمل کردند، که اگر این چنین باشد این می شود یکی از امتیازات ائمه علیه السلام از دیگران، که اموال را، حقوق شرعیه را در موارد اونها، در موارد اون حقوق به مصرف نرسوندند و تصرفات خلاف شرع کردند در اموال. پس این می شود یکی از امتیازات امام برحق و ائمه هدا در مقابل ائمه ضلال. احتمال سوم این است که زکات را به معنای عام اخذ بکنیم، که ائمه علیهم السلام امتیازشون از سایر مردم در مورد زکات این بوده که اونها، یعنی ائمه، همه اقسام زکات را ایتا می کردند. خب معلوم است و از روایات هم استفاده می شود که ما چند قسم زکات داریم. زکات مال خب معلوم و احکام این زکات و نصابها و امثال ذلک در فقه ذکر شده. ما یک زکات دیگری داریم که اون زکات مقام هست، زکات جاه، زکات آبرو و حیثیت. زکات دیگری داریم که اون زکات علم است. ائمه علیهم السلام ایفاء زکات کردند به تمام معانی. زکات مال که معلوم، خب زکات مقام و وجاهت و منزلت هم به این است که انسان وساطت کند، قضای حوائج کند برای امور مردم و حل مشکلات مؤمنین. انسان از آبروش، از حیثیتش، از وجاهتش خرج کنه. خب اینم یک نحو زکات هست. و زکات علم هم تعلیم هست. پس ائمه علیهم السلام همه اقسام زکات را داشتند و ادا کردند و خداوند متعال همه این شؤون را به ائمه عنایت کرده است. ائمه علیهم السلام هم کمک مالی به مردم کردند، هم کمک علمی به مردم کردند، هم کمک حیثیتی و آبرویی در باره مردم و امور و حوائج مردم داشتند. اونجایی که باید پول خرج بشه خرج می کردند، اونجایی که قدرت باید خرج بشه، قدرت و وجاهت و مقام خرج می شده، اونجایی که باید علم مصرف بشه که تعلیم بشود علم و علم به کار زده شود، ائمه علیهم السلام این امور را انجام دادن. خیلی از مشکلات به توسط پول حل می شه، اما بعضی از مشکلات با پول حل بشو نیست. این وظیفه امام است که و شرط امامت است که زکات را امام علیه السلام ایتا کنند در هر موردی به اون نحوی که ضرورت اقتضا می کند، به اون ترتیبی که وظیفه را تشخیص می دهند. پس بنابراین این احتمال هم هست که مراد از ایتاء زکات این باشه که هر یک از این اقسام را در جای خودش امام علیه السلام استفاده کنن و به کار بزنن، که البته به کار زدن و استفاده کردن از زکات به این معنای عام سه جهت دارد، که اولا امام علیه السلام دارای این اقسام باشند، یعنی اون علم را، اون مقام را و یا اون مال را که هر کدوم را در جای خودش میخوان به مصرف برسانند دارا باشند، که دارا بوده اند. جهت دوم اینه که بدانند که در کجا به مصرف برسانند، چگونه به مصرف برسانند و از چه راه یا کدوم قسم را در کجا باید مصرف بکنند. این جهت را باید آگاه باشند. جهت سوم اینه که قدرت داشته باشند بر بکار زدن و استفاده کردن هر یک از این شؤونات، و ائمه علیهم السلام دارای این جهات بوده اند که ایتاء زکات به تمام معنا. و از اون طرف ما تقسیماتی برای زکات باز داریم، یک زکات ظاهری داریم و یک زکات باطنی داریم. در تقسیم دیگر زکات واجب داریم و زکات مستحب داریم. پس ائمه علیهم السلام ایتاء زکات می کردن و کردن، و آتیتم الزکا به جمیع اقسام. بنابراین اگر این چنین باشد معنای آتیتم الزکا، که خیلی هم خوب است و عرض کنم که شرح و بیان قابل قبولی است و با ضوابط و روایات و احوالات ائمه علیهم السلام این معنا کاملا سازگار هست، بنابراین و آتیتم الزکا می شود از خصائص ائمه علیهم السلام به این معنایی که عرض کردیم. و اما امر به معروف و نهی از منکر، باز به بیانی که عرض خواهم کرد از خصائص ائمه علیهم السلام، و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر. به چه بیان؟ خب شما میدونید که امر به معروف و نهی از منکر ضوابطی داره، شروطی دارد در فقه و در کتب فقهیه مفصلا بیان شده، لکن مراد در اینجا و در همون آیه مبارکه الذین ان مکناهم فی الارض و در زیارات پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام باید معنای دیگری باشد که فوق این معناست. اون آیه مبارکه ای که اشاره کردم، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، که این از شؤون امام است، این معنا از صفات امام است یا از شرائط امامت است که امر به معروف و نهی از منکر کند. اما به چه بیان؟ خوب توجه بفرمایید، به اون جوری که عرض می کنم تأمل کنید. منکر در مقابل معروفه، پس اگر معروف را فهمیدیم قهرن منکر را خواهیم فهمید به قرینه مقابله. از اون طرف امر در مقابل نهیه، اگر امر را فهمیدیم نهی را قهرن می فهمیم یعنی چی. حالا ائمه علیهم الصلاة والسلام امر می کردند به معروف، امر به هر شیعی باید متناسب باشد با اون شیع، چون معنای امر این لفظ افعل فقط نیست، امر کردن یعنی واداشتن، یعنی ایجاد داعی کردن که در اصول خوندیم. و معروف هم عامه، از معروف اعتقادی و از معروف عملی و از معروف اخلاقی. پس ائمه علیهم الصلاة والسلام و امرتم بالمعروف الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف، یعنی واداشتن مردم به معروف اعتقادی، به معروف عملی، به معروف اخلاقی. توضیح ذلك، ما در آیه مبارکه نفر چی میخونیم؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تفقه در دین یعنی چه؟ اگر گفتن فلانی فقیهون فی الدین، این کلمه فی هم نکته داره که بعدا عرض خواهم کرد. تفقه فلانی تفقه در دین کرد. دین سه بعد داره، بعد اعتقادی داره، بعد عملی داره، بعد اخلاقی دارد. تفقه در دین یعنی این که از آیه فلولا نفره، آیه نفر، این معنا در میاد، و الا تفقه فی دین فقط یک بعد که این فقهی باشد که ما در حوزه ها میخونیم، این یک بعد از فقه فی دین مشتمل است بر هر سه بعد. شما میدونید که خداوند متعال افعالش محلل است به اغراض و عبث در کار نیست مطلقا. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. عبث در کار نیست. در خصوص خلقت انسان هم باز افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. عبث در کار نیست. پس خلقت انسان غرض دارد، بی جهت خداوند متعال انسان را خلق نکرده. در ذیل همین آیه و انکم الینا لا ترجعون هست، یعنی چه؟ این اشارت به این که در آخرت ثواب و عقابی وجود داره. این که ثواب و عقاب وجود داره پس در این عالم معروف و منکری وجود داره، که ثواب و عقابی که در اون عالم وجود داره مترتب است بر این معروف و منکر که در این عالم هست. خب وقتی هدف از خلقت انسان به طور کامل حاصل میشه که انسان به حد کمال برسه، به حد کمال رسیدن انسان به اینه که در اون سه بعدی که عرض کردیم به کمال برسه. یعنی انسانی که تفقه دین کرده کامله. تفقه دین کردن یعنی از نظر فکری اعتقادی اعتقاداتش اعتقادات صحیحه باشه، انحرافی در عقایدش وجود نداشته باشه، از روی مبانی صحیحه متقنه و ادله معتبره و براهین تامه اعتقاد پیدا کرده باشه. این یک جهت معروفه. جهت دوم معروف اینه که انسان از نظر عملی فاعل به واجبات باشد و تارک محرمات باشه، تا عامل به معروف باشد و تارک منکر باشه، تا نتیجتاً وقتی الینا ترجعون شد در اونجا ثواب و عقاب روی حساب باشه و در اثر خود اعمال باشه دیگه. و جهت سوم از نظر اخلاقی که انسان وقتی به کمال میرسد و معروف در انسان از این حیث وقتی است که انسان متصف به صفات حسنه باشه و از صفات سیئه خودش را تزکیه کرده باشه. پس امرتم بالمعروف یعنی واداشتن مردم و ایجاد دایی کردن در مردم که در بعد اعتقادی، در بعد عملی، در بعد اخلاقی اینها در مسیر کمال قدم بردارند و امر به معروف در هر سه جهت به عهده امام است. او باید رهبری کنه او افراد امت را و یا کل امت را. باز توضیح میدم چرا این سه بعد را من گفتم، چرا چهار بعد نیست، بعد چهارمی وجود نداره، یا چرا دو بعد کافی نیست. جهتش اینه که انسان مرکب است از عقل و اعضای بدن و از نفس. در نفس معروف آن است که به صفات حسنه متصف باشه و از صفات سیئه تزکیه بشه. در اعضا و جوارح بدن هم معروف به این است که انسان واجبات الهیه را به جا بیاره، محرمات را اجتناب بکنه. در طرف عقل و فکر هم انسان بایستی مواظب باشه، اعتقاداتش اعتقادات صحیحه باشه. و این سه جهت به عهده امام است. امام باید بیان بکنه، امام باید هدایت بکنه، امام باید مواظبت بکنه که که این افراد و یا این امت متشکل از این افراد در این سه جهت حرکت کنند به طرف کمال. و تازه اگر از مکروهات هم اجتناب کرد، به مستحبات هم عمل کرد، یک مرتبه باز در کمال پیشرفت کرد. و هاکذا در جهات اعتقادی، تعمق بیشتری کرد، فکر بیشتری کرد، جوانب دیگری از مسائل اعتقادی را رسیدگی کرد، معرفتش به الله، به ائمه، به رسول خدا بیشتر شد و در این زمینه بیشتر قدم برداشت، فعلاً مراتب کمال او بیشتر خواهد بود. یا نه، حتی از شبهات و امور مشتبه هم اجتناب کرد علاوه بر محرمات و مکروهات. خب این باز یک مرتبه دیگری از کمال و پیشرفت میکنه. پس و امرتم بالمعروف، اونی که لائق است به شأن امام، به شأن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، الذین ان مکنهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، اینه. پس وقتی معروف را فهمیدیم، امرو را هم فهمیدیم، قهرن به قرینه مقابله میفهمیم که منکر یعنی چه. وقتی این طور شد، هر سه بود در انسان به سرحد کمال رسید، اون وقت این آدم میشه مربا در مکتب اهل بیت علیهم السلام. اگر این سه بعد را در امام علیه السلام لحاظ بکنیم که قهرن این سه بعد در اعلا مراتبش در خود امام باید وجود داشته باشه، مگر میشه که امام امر به معروف بکند به این معانی که عرض کردیم، دعوت کند مردم را در هر سه بعد به این جهات کمال، و خود امام این چنین نباشه؟ اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، این که نمیشه. قهرن وقتی این معنا در ائمه علیهم السلام وجود داشته باشه در اعلا مراتب که ما نمیتونیم درک بکنیم، پس المعروف هو الامام، اونی که مخالف با امامت میشود منکر، میشود منکر. المعروف هو النبی، اونی که مخالفت با نبی میشود هو المنکر به قرینه مقابله، یعنی تجسد پیدا میکنه، یعنی مصداقیت پیدا میکنه در اعلا مراتب، یعنی تجسم پیدا میکنه معروف در وجود امام علیه السلام و در وجود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. پس معلوم میشه که آمرین به معروف و ناهین عن المنکر به معنای حقیقی، به معنای تام، پیغمبر اکرمن و ائمه اطهار علیه السلام. البته غیر ائمه، سایر مردم، هر کسی متصدی امر به معروف و نهی از منکر بشه، خب البته به قدر طاقتش، به قدر وسعش، به قدر تشخیصش نسبت به معروف، نسبت به منکر امر میکنه، نهی میکنه البته. اما این معنایی که ذکر شد قطعاً نزد غیر پیغمبر اکرم و ائمه اطهار وجود ندارد. لذا آیه مبارکه کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر در قرائت ائمه آمده کنتم خیر ائمت اخرجت للناس تأمرون و واقعش هم همینه. ولو این قرائت ها فرمودن نخونید اقرأوا کما یقرؤون الناس، لیکن با بیانی که عرض شد آیه این معناش، و الا به اون معنایی که عرض کردیم افراد این امت این چنینن، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. پس اون کسانی که این همه ظلم کردند و میکنند به انواع و اقسام ظلم ها، اون همه گناه ها و اون همه خطا ها، مگر غیر از این امتن؟ کنتم خیر امتن خطاب به این امت باشه. البته ما در مباحثمون آیه را و به اقرار بعضی از بزرگان اهل سنت مثل فخر رازی به جور دیگری معنا کردیم طبق این قرائت، اما میخوام عرض کنم که اگر معنای معروف این باشد که ما گفتیم که در مقابلش منکر هم این باشه، فهرن کنتم خیر امتین با تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر این چنینی که بیان شد سازگار نیست. این است که ما میبینیم که این معنا از خصائص پیغمبر اکرم و ائمه اطهار است. لذا اشهد انکم نگاه بکنید در زیارات یکی از شهادت هایی که داده میشه در باره پیغمبر اکرم این است که امرت به معروف و نهی عن المنکر. آخه این باید خصوصیت داشته باشه یا نه؟ و الا هر مسلمانی به سهم خودش آمر به معروف و نهی از منکر باشه، پس باید این چه خصوصیتی پیدا کرد که اشهد انکم و انکم الائمه الراشدون المهدیون المعصومون المکرمون تا میرسه به اقمتم الصلاه و آتیتم الزکا و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر، بعد و جاهدتم فی الله حق جهاده. در اینجا کلمه جهاد باید معلوم بشه، این فی نکته داره، نکتهش باید بیان بشه، و حق جهاده هم باید بیان بشه. با بیان این خصوصیات معلوم خواهد شد که باز این جهت اختصاص دارد به پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم الصلاة و السلام، که اگر وقت بود وارد می شدیم و الا بماند برای هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين.
و منتها درجه کوشش و زحمت زحمات با اون مقامات، عربی این زحمات با این مقامات این ثمرات رو باید داشته باشه، این نتایج رو باید داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی قسمت وجود داشته باشه خطا و اشتباهی در کار پیدا نخواهد شد. وقتی این عصمت همراه شد با جهاد به تمام معنا، هیچ گونه کوتاهی نخواهد شد، پس هیچ گونه اشتباهی نخواهد شد، به هیچ کوتاهی وجود نخواهد داشت. فرن زحماتی کشیده شود بدون هیچ کوتاهی، هیچ فروگذاری نکردن در جهادشون که قدرتی در جایی داشته باشند و اون قدرت را اعمال نکنند، امکاناتی داشته باشند استفاده نکنند، در جایی کاری باید نکنند خودداری کنند، مطلبی را باید بگن سکوت کنند، اینا نبوده. و هر کدام از این کارها و گفتارها و حتی سکوتها بدون هیچ اشتباهی بوده، چون عصمت معصوم است و جهاد او در اعلا درجات جهاد تهران. چنین کوششی، چنین فعالیتی منتهی میشه به بقای نام خداوند متعال، به بقای دعوت الهی، به بقای شریعت اسلام. پس ملاحظه کنید که تمام اون چیزی مربوط است به خداوند متعال، از اصول، از فروع، از آداب، از سنن، همه اینها به برکت اهل بیت علی المصطفی السلام باقی مونده، به برکات زحماتی است که اونها کشیدن، جهادی است که اونها کردن. حالا اگر اضافه کنیم این معنا را که این زحمات و این جهادها، این کوششها که برای خدا در هر شرایطی متناسب با اون شرایط انجام شده، در مقابل این بوده که تمام قوا و امکانات در طول تاریخ حیات ائمه علیهم السلام، چه زمان شیخین و صدر اسلام، چه زمان بنی امیه، چه در زمان بنی العباس، تمام قوا و امکانات صرف می شده بر این که این دین به اونجوری که هست باقی نماند، نه این است که سعی شود برای انکار دین. فقط انکار دین نیست، از بین بردن دین الهی به تمام معناش به این نیست که دین انکار شود، نه، کمترین شیئی که خارج از دین باشد ادخار شود در دین، یا چیزی از دین باشد و اخراج شود از دین، یا شیئی جا به جا شود، یا شیئی کمرنگ شود، واجب بوده مستحبش کنند. هر نحوه تفرقی که در این دین شود دیگه دین نیست. و ائمه علیهم السلام کارشون این شد که این دین کما هو محفوظ بماند، حدودش حفظ شود، تفرفی در این دین نشود. با تمام قوا حکومت ها سعی کردند که انشاء و اقسام تصرفات را در این دین داشته باشند. و شما نگاه بکنید اون همه مجاهدت ها با عدم امکانات از ائمه در مقابل این همه کوشش ها با همه امکانات از حکومت های معاصر ائمه، اینجا که معلوم دیشه ائمه چه کرد. خب نتیجه این شد که حتی اعلنتم دعوت الهی دیگه به همه رسید، عدمی شد، همه گیر شد، که معلوم شد خیر از این اگر کسی چیزی بگوید ولو به نام دین، دین نیست. این خیلی مهمه، مهمتر از این ما نداریم اصلا. ما گفتیم که ائمه علیهم السلام کاری که کردن این بود که این قرآن حفظ شد، این شریعت حفظ شد، و شریعت معنای عامش این دین به معنای وسیعش در همه ابعادش مشخص میشه. هیچ تغییری، تبدیلی، تصرفی، تقدیمی، تأخیری، زیادهی، نقیصهی در این دین اگر واقع شود دیگه دین نیست، این اون نیست. کاری که عرض کردن این بود، این کار کمی نیست. و در این راه همه مشقت ها را تحمل کردن برای رسیدن به این مقصد، همه اذیت ها را تحمل کردن. همه گرفتاری ها، همه زندان ها، همه کشته شدن ها، اسیر دادن ها، اسیر شدن ها، همه این با توجه و التفات باشد که امام علیه السلام با هدف و مقصد و غرض باشد، میشود لطف، میشود عنایت، همه این مشقت ها میشود مقام، میشود منزلت، میشود قرب حق. حتی اعلنتم دعوتا، هم راجعه کنید در زیارت جامعه تا اونجایی که بنده یادم هست واژه دعوت سه مرتبه آمده، این لازم دارن و خود دعوت کردن ثوابتی و آدابی و قوانینی دارن. تبدیل کردن کار آسونی نیست. خب رفتی داره تبدیل انا بسی رفتی تبدیل انسان کجا برود، کی برود، چه بگوید، چه کسانی را تبدیل بکند، چگونه تبدیل بکند، چقدر تبدیل بکند. ببینید چقدر خصوصیت پیدا میکنه. لذا که در مرتبه دوم و دعوت و الى سبیلی بالحکمتی و المعرفت حسنه، این مرتبه دوم که دعوت و واژه دعوت در جانب جامعه آمده، در مرتبه دوم حتی اعلن سمود دعوت که سمر نشست نتیجه داد این زحمات. السلام على رئيبة الدعام دعوتهم بالحكمة والمغيرة الحسنة حتى على المستقبل حتى لكي حتى أعلمتم دعوته دعوة الخضوان المتعال علني شد قوقيم بهم رجيب تعبیر ما دیگه مطلب تمام شد. ائمه علیه الصلاه والسلام که قدسان علم بودن، اعلام هدایت بودن و اون القاب و صفاتی که براشون گفتیم، نتیجه اون صفات، اون حالات، اون مقامات داره شد انجام شد. و بیانتون فرائضه، ظاهرن این چنین است که فریضه که جمعش فرائض هست به اون واجبی میگویند که عصیت داشته باشید. یعنی مقرر شده به تحقیق ما میکنم بهترین همجمش این است که بگیم و بیان دون فرائضه یعنی بیان کردید مقررات الهیه را که قابل زیاده و نفیسه و تغییر نیست. لذا ملاحظه میکنید که تغییر میکنند از احکام ارث به فرائض، قابل تغییر و تبدیل نیست تا ابد هر این احکام. عدلش مدله قبلیه است. اگر زوج از زوجه این قدر میبره، اگر فرزند از پدر یا بلعکس این قدر میبره و امثال زاله، اینا مقررات الهی است. تعریف میکنن از احکام ارث به فرائض. و بیانتون فرائضه، شما مبین کردید، روشن کردید، واضح کردید فرائض الهیه را، مقررات خدا را بیان کردید. دیگه جایی برای اجمال، برای ابهام باقی نمیمونه. اگر کسی بخواد یکی از فرائض را مبهم بکنه، فهمیده میشه که این داره مبهم میشه. دیگه مبهم کردن بعد از بیان فایده نداره. این مبهم کردن، مجمل کردن بعد از تبیین، این دیگه اثر نداره. فرائض و مقررات خداوند متعال را که قابل تغییر و تبدیل نیست، شما دیگه مبین کردید، آشکار کردید، روشن شد دیگه. دیگه اگه کسی غیر از این بگه، غیر از این گفته، دیگه اون فریضه الهیه نیست، اون مطابق هوای نفس حرف زده. و فرائض هم به این معنا منقدر میشن بر بدو پیرسونه. یک فریضه اعتقادی داریم که عمل قلبی عمل جوانحی یک فرائض داریم که اینها جنبه اعتقادی ندارن، جنبه عملی دارن، مربوط به جوارح فرائضی که قطعی هستن، مقرراتی که بی برو برگرد هستن به تعبیر ما، شما اینا رو بیان کردیم. لذا به این بیانی که عرض کردم خریضه میشه اخص از واجب، فرائض اخص از واجبات.
معلوم میشه
معنای دوم چه معنای حفظ از این جهت اهم و نشبتم شرایع احکامه نشر کردیم پخش کردیم منتشر کردیم شرایع احکام الهیه شرایع جمع شریعت شریعت همین که میگن شریعه فراز اصلش از اونجا عهد شده اون راهی را که برای رسیدن به آب برای رفع عطش که آب رافع عطش است آب عرض دارم که مابع الحیات است برای حیوانات شریعت اینطوره نسبت به مردم نسبت به بشر که حیات اونها در عمل کردن به این احکام است و ائمه علیهم السلام منتشر کردن راههای رسیدن به منابع احکام الهیه را منتشر کردن نشر دادن خب نشر دادن اولا باید خودشون بلد باشن که بلد بودن نشر دادن راههایی داشته به هر راهی که لازم بوده در هر زمانی عمل کردن اگر به نوشتن بوده نوشتن اگر به تدریک بوده که جلسه درسی منعقد کنند که کردند اگر به تعلیم افراد بوده اگر به باز گذاشتن در خانه بوده که مردم مراجعه کنند سوال کنند جواب بگیرند بوده به هر نحوی بوده با شما نگاه بکنید همون زمانی که آقایون دستور دادن که احادیث پیغمبر اکرم نوشته نشود با اون چی که نوشته شده اعدام شود همون وقت امیرالمؤمنین و حسنین و شاگردانشون مخیر بودن به نوشتن و این اتفاقا خود آقایون هم نوشتن علماشون نوشتن این معنا را که تصریح کردن که اونها که معنا کردن امیرالمؤمنین و ائمه اطهار نه که معنی نکردند بلکه عملا خودشون انجام دادن و دیگران رو هم در این معنا وا داشتن در تحقیقاتی که شده به این نتیجه ما رسیدیم که همه عموم اسلام از امیرالمؤمنین منتشر شده به این ادعا نیست این ادعا نیست شما ملاحظه کنید در زمان امیرالمؤمنین بلاد اسلام عبارت بوده از حجاز و یمن و عراق و شام اما در حجاز که بودن امیرالمؤمنین مکتب داشتن امیرالمؤمنین شاگردانی داشتن حضرت عبدالله بن مسعود و عبید بن کعب و عبدالله بن عباس و ابو در و امثال داره که اون شاگردان امیرالمؤمنین هست از اون طرف آزاده هاشون از ائمه و غیر ائمه اینا شاگردان امیرالمؤمنین هست از اون طرف حضرت امیر سلام الله علیه چقدر مشکلات رو حل کردن و چقدر آبرو را حفظ کردن نوشته حافظ نووی در اخبارات امیرالمؤمنین نوشته که و رجوع رو عرض کنم که کبار صحابه و رجوع رو کبار صحابه الیهی طرف نگاه میکنه آقا تو میدونی، اون سرش میدازه پایین، آقا شما از این مطالب خبر داری، اون سرش میدازه، شما چیزی از پیغمبر اکرم نشنیدی، پس به علی باید مراجعه کنی، ناچاری به علی مراجعه کنی و خواهی میرن کرد منزلشو خواهی پیغام میبزن که آقا این از فترم پادشاه کجا آمده، از بلاد نمتران کنم آمده، این سوالات رو آورده چه بکنی؟ خب حضرت چیکار باید بکنن؟ چیکار باید بکنن حضرت؟ خب من بعضی از افرادی که خودشون را به نفر میزنند که هم قصد اینه میگن که امیرالمومنین مشاور آقایون بودن، خب چیکار بکنن؟ اون آقایی که نشسته جای پیغمبر اکرم، این سوالات الان آمده رو میکنه به این طرف، شما چیزی میدونی؟ آقا تو چیزی شدیدی؟ گاهی از مغیره مطلب گرفتن، ابو بکر جانشین پیغمبر اکرم به قول آقایون که افضل صحابه است به قول آقایون، از مغیره ناصر شده مطلب گیره، گاهی از زنها مطلب گرفتن، گاهی هم کسی نبوده به داده آقا برسه. خب حالا اونم پادشاه خوبه فرستاده، پادشاه موساد سوالات رو بدتر کرده، خب چرا باید کرد؟ و حضرت علی مشاور آقایون و ما تحقیق کردیم دیدیم امیر المؤمنین در حجاز که بودن، در حجاز سه مرتبه قدر متیقن حضرت علی به یمن رفتن خودشون، زمانی که امیر المؤمنین آمدن به کوفه، خب عراق هر اون چیزی که در عراق پیدا شد از امیرالمؤمنین بوده، باقی نمونه شام نوشتن عدد علمای شام در اون تاریخ ابو الدرداء بوده، اون وقت ابو الدرداء نوشتن شاگرد عبدالله بن مسعود بوده که نوشتن عبدالله بن مسعود شاگرد امیرالمؤمنین بوده، این که انا مدینه العلم علیون بابوها، انا مدینه الحکمت علیون بابوها، انا مدینه الفقه علیون بابوها، این واقعیت ما تحقیق کردیم و نشرتم شرایع احکامه و بعد سایر ائمه و سایر ائمه تا برسه به امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما، که ابن عقده تا اون مقداری که ابن عقده نوشته از شاگردان امام صادق 4000 نفر رو نوشته، نه که محضرن در 4000 نفر، کتاب ابن عقده 4000 نفر رو نوشته شاگردان امام صادق رو استقصا کرده، نه که محضرن در این عدد، با این یک اشتباه یعنی که خیلی بکنه شاگردان حضر و چهارزن خیلی چهارزن نفر ما ابن عقده گفته، و نشرت و شرای احقامه، شما نگاه کنید عبان ابن تغلب فقط به جنهایی عبان ابن تغلب 30,000 حدیث از ائمه علیهم السلام داره، فقط عبان، شما ببینید ذهبی متعصب میگه در احوالات عوان میگه این رافقیه، اما اگر تو این به احادیثش عقل نکنیم مقدار کثیری از احکام الهی از بین میره، ناچاریم به احکام روایاتش عقل بکنیم، رازگوه ولو فاره رافقی، اگر عقل نکنیم به علت رافقی بودنش چقدر از احکام الهی از بین میره، شما ببینید فقط کتاب کافی 16,000 خورده حدیث داره، حلقات درسی که در مسجد کوفه و غیر مسجد کوفه منعقد میشده خالص خاطر خالص باقر صدها حلقه بوده، و نشرتم شمای احکامی. و این یک واقعیت از علوم اسلام به اهل بیت در میگردد که معالم به امیر المؤمنین و پیغمبر اکرم در میگرده. یک واقعیت شعار نیست.
نه در زمان ابوبکر بوده
و نه در زمان خود عمر بوده تا آخر عمرش. این که امامت و ولایت و خلافت که شورا باشه، این در آخر عمرش مطرح شده و ما در این جهت رساله نوشتیم، بحثی کردیم و صحبت کردیم، نوار هم کتاب هم هست. خب شورا رو مطرح کرد برای چی؟ در سال خودش، لیکن هدفش این بود که عثمان یا سر پا، اونم به چه دلیل؟ در جای خودش. شاهد من بیرن اینه که وقتی در جلسه امر موکول میشه به عبدالرحمن ابن عوف، عبدالرحمن ابن عوف به امیر المؤمنین میگوید که اوبایعو که بر این که تو مطابق کتاب و سنت و مطابق کتاب و سنت رسول الله و سنت شیخین عمل بکنی. حضرت هم بودن نه، من با سنت شیخین کار ندارم، من با سیره شیخین کار ندارم. من به عبد الرحمن ابن عوف نمیدانست که حضرت نخواهم پذیرفت، نمیدانست. مگر اون نمیداند که عثمان خواهد پذیرفت؟ نمیداند. پس معلوم میشه که سیره رسول الله و ائمه غیر سیره شیخین و غیر شیخین تا فعل بود، سنت رسول الله و ائمه غیر سنت شیخین و تا فعل بود. از هر باری بود و این کاری بود که کردن در اینه، این معنی را که اثبات رسوندن، این شد تنره زحماتشون و تنن تون سنتن. وصر تون، وصر تون من داریکه، یا وصر تون بیداریکه منه الى الرضا و سلمتم له القضا. زحمات ثمراتش رو نشون داد، کارهایی که باید بشه شد، راهها از هم جدا شد، خطها از هم جدا شد، مرزها مشخص شد، اما در این حال ائمه علیهم الصلاه و السلام تسلیم، اونها رضای خداوند متعال را از این را تحصیل کردند، ولی در این حال تسلیمند نسبت به قضای الهی. اینکه لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. به من چه؟ من رسول خودم انجام میدم، این علیکه الا البلا. شما بگو اون چی که باید بگی، انجام بده اون چرا که باید انجام بدی، و از این را ائمه من ذالک یا فی ذالک، که این فی قاعدتا باید به معنی سببیت باشه، از این را منه از خداوند متعال رسیدی الى رضا، رضای خدا متعال حاصل شد. این منتها درجه فوز است که رضای خداوند متعال حاصل شده باشه، و از اون طرف تسلیم ما. چقدر در قرآن مجید داریم که اگر خداوند متعال میخواست که این مردم مختلف نباشند چیه؟ آیا بخونید راضی هم به رضای خود من بزار، راضی هم به رضای خود من بزار، و صدقتون من رسول ایمن مدا. سایر انبیاء هم همینطور، انبیاء سلف، انبیاء سلف نبیدی که یه صبح تا ظهر بیشتر نبوتش دوام پیدا نکرد، حیاتش دوام پیدا نکرده. این بر اینجاست که فرائب و انکم مارف و لازم و لکم لاحر و المقصر و لحقکم چی بود عبارت؟ و المقصر و لحقکم ظاهر محور قرار میگیرند. البته در هر زمانی، در زمان انبیاء سلف، در زمان پیغمبر اکرم نسبت به خود حضرت و در زمان ائمه اطهار علیهم السلام، اتباع حق و اونایی که میپذیرن این دعوت را در اقلیت هستند.
بله البته
این هست و همیشه در اقلیت بودن و این مضر به امامت اونها مضر بوده به نبوت پیغمبر اکرم، مضر بوده به نبوت و رسالت انبیاء سلف. این که اتباع کم باشن محور قرار میگیرن، هر کسی تبعیت کرد و ائمه علیه السلام این خصوصیت را دارن که ما در جلسات اوائل قبل از ورود در جامعه این مطلب را عرض